سلام، نوه صبح با وقت افغانستان شد. خوش آمدید و تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای افغان در سال روان در میدان جنگ دچار مشکلات زیاد شدند. گزارش جالب داریم در مورد تجویز دوای قاچاق شده به افغانستان و بیماران سرطان در این کشور. دو برنامه هم داریم در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم با همکارم نورالله شایان.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس اجرایی افغانستان برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای امروز به قرقیزستان می رود. قماندان قوای مرکز آمریکا می گوید قوای امنیتی افغانستان در سال جاری در میدان جنگ به مشکلات بزرگ روبرو بودند و در نتیجه حمله بمی بر یک کاروان قوای نظامی پاکستان در وزیرستان جنوبی یک افسر بلند رتبه پاکستانی کشته شد. تفصیل اخبار. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان می رود. در این اجلاس که در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می شود، وزیر خارجه افغانستان هم اشتراک خواهد کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی افغانستان به رادیو آزادی گفت هیئت افغانستان در این اجلاس در مورد مبارزه با تروریسم و به دست آوردن عضویت این سازمان صحبت خواهد کرد. افغانستان هم اکنون در این سازمان به حیث ناظر قبول شده است. هند و پاکستان هم درخواست عضویت خود را به این سازمان پیشنهاد کردند. اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای فردا برگزار می شود. جنرال جوزف ووتل قماندان قوای مرکز آمریکا می گوید قوای امنیتی افغانستان در سال جاری در میدان جنگ به مشکلات بزرگ روبرو بودند. طبق ارقام دفتر سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان یا سیگار، در 9 ماه اول سال جاری بیش از 5500 سرباز اردو و پلیس ملی افغانستان کشته شده و بیش از 9500 نفر دیگر آنها مجروح شدند. جنرال جوزف ووتل دیروز سه شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که با وجود همه این مشکلات قوای امنیتی افغانستان به تعهدات خود در رابطه به تأمین امنیت این کشور پابند می باشند و مانع گسترش نفوذ طالبان شدند. در نتیجه جنگ های کنونی در ولسوالی پچیراگام ننگرهار 1200 خانواده به شهر جلال آباد مهاجر شدند. جنگجویان داعش در این اواخر حملاتشان را در این ولسوالی بیشتر کردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی گفت به افراد بیجا شده کمک ها داده می شود.
سال
جاری در ولسوالی های شینوار و پچیراگام در نتیجه جنگ بسیار خانواده ها به شهر جلال آباد و اطراف آن آمدند. ارقام دقیق در دست نیست، ولی ما می توانیم بگوییم که دست کم 24,000 خانواده به فرار مجبور شدند. سازمان ملل متحد می گوید از آغاز سال جاری میلادی 400,000 افغان از اثر جنگ های داخلی بیجا شدند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه حمله بمی بر یک کاروان قوای نظامی پاکستان در وزیرستان جنوبی در نزدیکی سرحد با افغانستان یک افسر بلند رتبه پاکستانی کشته و 6 سرباز آن مجروح شدند. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که این حمله روز سه‌شنبه در مرکز وزیرستان شمالی رخ داده است. باشندگان محل به خبرنگار رادیو آزادی گفتند بعد از این حمله قوای نظامی منطقه را محاصره کرده و تلاشی آغاز شد. پاکستان ادعا می کند که در این عملیات یک تعداد زیاد توریستان داخلی و خارجی کشته شدند. عمران خان رهبر اپوزیسیون پاکستان و حزب وی گزارش هایی را که گویا دو حامی آنان در برخورد با پلیس در اسلام آباد کشته شدند بی اساس خواند. در یک اعلامیه حزب تحریک انصاف پاکستان که دیروز سه‌شنبه به نشر رسید آمده است، بعد از تحقیقات معلوم شد که کدام تلفات جانی در این برخورد وجود نداشته است. عمران خان در صفحه توییتر خود نوشته است: خرسند است که کدام فردی از اپوزیسیون کشته نشده است. اما سخنگوی حزب تحریک انصاف پاکستان دیروز گفته بود که دو حامی آنان در نتیجه استفاده گاز اشکاور از سوی پلیس جان دادند. حزب تحریک انصاف پاکستان یک تظاهرات بزرگ علیه حکومت را برای امروز ترویزی کرده بود، اما این تظاهرات را لغو کرد. در این تظاهرات قرار بود به خاطر یک ماجرای مالی استعفای صدر اعظم نواز شریف تقاضا شود، اما عمران خان میگوید محکمه عالی پاکستان دستور داده است که در مورد این ماجرای مالی تحقیقات انجام شود، از این سبب دیگر تظاهرات ضرور نیست. حیدر العبادی صدر اعظم عراق در مورد دامن زدن بحران به ترکیه هشدار داد. این هشدار بعد از آن نشر شد که ترکیه تانک‌های خود را در نزدیکی سرحدات، جایی که از شهر موصل عراق چندان فاصله ندارد، مستقر ساخت. عبادی در یک صحبت تلویزیونی اظهار داشت قوای ترکیه اجازه ندارند که در جنگ علیه داعش در موصل دخالت کنند و اگر ترکیه در این جنگ داخل شود، قوای عراق همچون دشمن با آنها برخورد خواهد کرد. ترکیه در سرحدات جنوب شرقی خود با عراق تانک ها و توپخانه ها را جابجا نموده است و میگوید اگر ضرور شود این قوا به عراق داخل خواهد شد. جنرال حلوسی آکار رئیس کمیته لوی درستیزان اردوی ترکیه با جنرال والی گراسیموف همتای روسیش گفتگو کرد. آنها دیروز در مسکو با هم مذاکره کردند. وزارت دفاع روسیه گفت که این دو مقام در مورد وضعیت در شمال سوریه و تحولات در امتداد سرحد سوریه و عراق به تبادل نظر پرداختند. بر اساس معلومات وزارت دفاع روسیه، دو مقام درباره راه‌های عادی ساختن وضعیت در شهر محاصره شده حلب هم گفتگو کردند. نیروهای مسلح ترکیه پیش از این مذاکرات گفتند که آکار با همتای روسیه‌اش در مورد همکاری نظامی بالقوه با روسیه و همچنان وضعیت در شرق میانه بحث خواهند کرد. وکیلان ایران به سه وزیر پیشنهادی حکومت رأی اعتماد دادند. رأی گیری دیروز صورت گرفت. رضا صالحی امیری به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سعید سلطانی فر به حیث وزیر ورزش و جوانان و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی هم به عنوان وزیر تعلیم و تربیت برگزیده شدند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران بخش از نتیجه رأی گیری را اینگونه اعلام کرد:
آرای موافق 180، آرای مخالف 89، آرای ممتنع 6 رأی. بنابراین ایشون از مجلس رأی اعتماد برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفتن. برای ایشون آرزوی توفیق میکنیم.
تایید سه وزیر پیشنهادی رئیس جمهور حسن روحانی از سوی پارلمان ایران نشان دهنده حمایت از تغییرات در کابینه وی است. و تعداد اوکراینی هایی که خواهان داخل شدن کشورشان به پیمان ناتو می باشند بیشتر شده و احساسات تعداد بیشتر اوکراینی ها در برابر روسیه سرد شده است. این موضوع در یک همه‌پرسی اخیر که در اوکراین صورت گرفته است نشان داده می شود. در سروی دیده می شود که 43% مصاحبه شوندگان طرفدار داخل شدن اوکراین به پیمان ناتو می باشد، در حالی که این تعداد در ماه جون 39% بود. 29% گفتند مخالف داخل شدن این کشور در پیمان ناتو می باشند. 17% گفتند که در این مورد تا حال تصمیم نگرفتند و 11% گفتند که هیچ رأی نمی دهند. در این پرسش ها معلوم شده است که 57% سوال شوندگان گفتند که احساس آنها در برابر روسیه سرد و یا بسیار سرد می باشد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای دریافت معلومات بیشتر با رادیو آزادی باشید.
نه و نه دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که نیروهای افغان امسال در میدان جنگ با مشکلات زیاد مواجه شدند. استقبال سازمان عفو بین الملل از تصمیم محکمه بین المللی جرایم برای اجرای تحقیقات در مورد جرایم جنگی در افغانستان.
بس اینا از طریق محکمه محاکمه شوند و بفهمند که عدالت هم وجود داره و اینا نمیتونن با جرایمی که انجام دادن با معافیت به زندگی خود ادامه بدن.
تا تجویز دوای قاچاق شده به افغانستان به بیماران سرطان.
دوره دوم است اینجا واکسین میشن دوا میگیرن.
دوا گرفتیم یک واکسین شد با دیگه واکسین یک واکسین سوم است.
برنامه در جستجوی انصاف به بحث روی روند توزیع بورسیه های تحصیلی در افغانستان اختصاص یافته.
پروشه سکالرشیپ یه شفاف نیست. آن شاگردها که مولی لیاقت ندارن به ذریعه یک واسطه و شناخت یک وکیل داره میره و آن کسی که غریب است لیاقت داره و نمیتونه که میره.
برنامه آزادی و شنوندگان را هم خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه با ما روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم شنیدید، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای امنیتی افغانستان در سال روان در میدان جنگ دچار مشکلات زیاد شدند. به گفته جنرال جوزف ووتل، تلفات نظامیان افغان امسال نسبت به سالهای گذشته بسیار زیاد بوده است. سید سمی عباس در این مورد بیشتر میگوید.
فرمانده قماندانی قوای مرکز آمریکا جنرال جوزف ووتل در یک صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفته است قوای امنیتی افغانستان در سال جاری در موسم جنگ با برخوردهای شدید روبرو شدند، اما به گفته وی نیروهای افغان با تلفات زیاد توانستند جلب طالبان را بگیرند و نگذارند که آنها به اهداف خود برسند. این جنرال آمریکایی تاکید میکند که در بدل تلفات سنگین قوای افغان راه گسترش نفوذ طالبان را بسته و اردوی افغانستان در این ساحه تعهدات جدی نشان داده است. فرانس پرس می نویسد در سال 2015 نیروهای امنیتی افغانستان دست کم 5000 کشته و 15000 زخمی داشتند. جنرال جوزف ووتل که در اواخر از کابل دیدن کرده به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تلفات سربازان افغان در سال جاری نسبت به سال گذشته بسیار بلند می باشد. دفتر سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان سیگار گفته است که در 9 ماه اول سال جاری بیش از 5,500 سرباز اردو و پلیس ملی افغانستان کشته شده و بیش از 9,500 نفر دیگر آنها مجروح شدند. این در حال است که هنوز موسم جنگ در افغانستان خاتمه نیافته است. قماندان قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن گفته است که در نتیجه افزایش تلفات در صفوف اردوی افغانستان در میدان جنگ قوای امنیتی این کشور با کمبود افراد دچار شده است. به گفته جنرال نیکلسن آنها در تلاش برای بیشتر ساختن تعداد سربازان اردوی افغانستان به هدف نرسیدند که یکی از دلایل آن ضعف رهبری و افزایش فساد اداری در صفوف اردو می باشد. جنرال نیکلسن به خبرگزاری فرانس پرس اظهار داشته است افراد پلیس که در پسته های امنیتی کشته می شوند حتی برای خورد و نوش مواد کافی ندارند، اسلحه و مهمات به آنها نمی رسد و در بسیار موارد دیده شده است که قماندانان آنها در منطقه با آنها نبودند. اما با وصف سخنان این دو مقام بلند رتبه نظامی آمریکا، دفتر سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان در گزارش اخیر خود نوشته است که معنویات سربازان افغان خوب می باشد و از 4-3 بخش نیروهای امنیتی به این اداره گفتند که معاش آنها خوب است و از آنها خوب محافظت می شود. سخنگوی ماموریت قاطع ناتو در افغانستان جنرال چارلز کلیولند به خبرگزاری فرانس پرس گفته است قوای افغانستان توانستند که جلو پیشروی طالبان را بگیرند. به گفته وی هدف استراتژیک طالبان این بود که در سال جاری یک ولایت کلان را تصرف کنند. آنها به شهر کندوز داخل شدند، در لشکرگاه و ترینکوت هم زور آزمایی کردند ولی به هدف خود نرسیدند. خبر افزایش تلفات در قوای امنیتی افغان در یک زمان به نشر می رسد که روز گذشته رئیس جمهور اشرف غنی با یک تعدادی از قماندانان قوای امنیتی صحبت کرده و با آنها گفت که زمان دشوار در پیش است و آنها باید آماده باشند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک مقام سازمان عفو بین الملل از تصمیم محکمه بین المللی جرایم برای اجرای تحقیقات گسترده در مورد جرایم جنگی در افغانستان استقبال می کند. همکارم نوریاس نوری با حوریه مصدق محقق بخش افغانستان این سازمان گفتگو کرده و نظرش را در این مورد پرسیده است.
کاملا ما از این موضوع هستیم و این برای بار اول نیست. محکمه بین المللی جرایم یا ICC از سال 2007 به این طرف اینا در افغانستان تحقیقات ابتدایی خود را شروع کردن و یک مقدار راپورهای هم اینا در این رابطه به نشر رساندن که از این جریان و همچنان ای که حالا میخواهند به طور جدی افغانستان مورد تحقیق و بررسی قرار بدن از این موضوع ما آگاهی داریم.
از امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل هم در مورد همین تحقیقاتی که قرار است انجام شوه تقاضای همکاری شده و یا شما هم حاضر هستن که شواهدی را که در افغانستان در مورد تا به حال ثبت کردین یا گزارش را که تهیه کردین با این محکمه بین المللی شریک بسازین اورا؟
البته سازمان عفو بین الملل یک رابطه تنگاتنگ با محکمه بین المللی جرایم داره، نه تنها در مخصوص قضای افغانستان بلکه قضایایی که در سرتاسر دنیا از جمله در کشورهای آفریقایی و یا مثلا خاورمیانه و بعضی از کشورهای دیگه صورت گرفته و تمام این رابطه ما باعث از این میشه که ما تمام اسناد مدارک قرائن و شواهدی که در اختیار داریم ما میتونیم اینا در اختیار محکمه بین المللی جرایم قرار بدیم و اونا هم میتونن همچنان از اسنادی که یا ما به شکل سری با اونا شریک ساختیم و یا هم به شکل علنی در گزارش‌های ما انعکاس یافته میتونن از اونا من حیث یک منبع تحقیق استفاده بکنن.
یک مسئله که نشریه فارن پالیسی در مورد به او اشاره کرده که اگر همچو تحقیقات را ICC آغاز میکنه شاید مشکلات سیاسی جدیدی را هم با خود به همراه داشته باشه. او هم در حالی که حکومت افغانستان تلاشای صلح را با مخالفین مسلح آغاز کرده و اونا را در بدل دست کشیدن از مبارزه مسلحانه از جرایمی که مرتکب شدن معاف میکنه، آیا فکر نمیکنین که این تلاشای صلح و ثبات در افغانستان را با چالش بکشه؟
در نظر من نه، متاسفانه دولت افغانستان از سال 2007 به این طرف اینا یک سلسله پلانهای را روی دست گرفتن که بر اساس از او مثلا قانون عفو عمومی یا قانون معافیت که از طرف پارلمان به امضا رسید او را اینا به امضا رساندن و در پهلوی از او یک سلسله مسائل دیگه با بعضی از نه تنها با گروه طالبان و مثلا با حکمتیار و همچنین عضویت یک تعداد از متخلفین شناخته شده حقوق بشر در دستگاه دولت فیلی و همچنان در دولت گذاشته و در پارلمان افغانستان اینا خودش چالش هایی بوده که همیشه در راه رسیدن به عدالت در افغانستان وجود داشته. ولی در این حال به دلیل از اینکه یکی در قانون اساسی افغانستان مسئله جرایم جنگی صحبت شده و پیش بینی شده و همچنان عضویت افغانستان در محکمه بین المللی جرایم اینا خودش مانعی از این میشه که دولت افغانستان بتونه به اون شکل که خودش میخواهه اینا بتونن که مافیات در افغانستان نهادینه بسازن. پس بنابر این درست است امکان داره که در کوتاه مدت یک چالش هایی به وجود بیاره، ولی در دراز مدت این به نفع تمام افغانستان است، به خاطر از اینکه مشکلات را که امروز در افغانستان ما به مواجه هستیم صرف به خاطر از این نیست که جنگ در اونجا وجود دارد، به خاطر از این است که در طول 30 سال 36 سال گذشته متاسفانه هر کس هر دولت و هر گروهی که سرکار آمده اینا با ارتکاب جرایم اینا تانستن که به قدرت برسن و هیچ کس نبوده که از اینا در مورد جرایمشان پاسخدهی بخواه.
به نظر شما آیا با این اقدام محکمه جرایم بین المللی یک در برای تحقیقات در مورد تمام جرایم جنگی و اعمال ضد بشری که در طول 30 سال گذشته یا 40 سال گذشته در افغانستان در جنگ‌های داخلی صورت گرفته برای از او هم یک زمینه را مساعد بسازه که در مورد تحقیقات گسترده صورت بگیره از طرف یکی از مراجع معتبر بین المللی؟
متاسفانه نه، چون صلاحیت محکمه بین المللی جرایم از زمان شروع میشه که یک کشور عضویت از او را پذیرفته باشه. افغانستان در سال 2003 عضویت محکمه بین المللی جرایم را پذیرفته و در عین حال خود این محکمه در سال 2002 ایجاد شده. پس بنابر این اینا نمیتونن اون جرایمی را که قبل از ایجاد محکمه و یا پیوستن یک کشور عضو صورت گرفته باشه او را مورد تحقیق قرار بدن. ولی در عین حال اینا میتونن که محاکم اختصاصی را همچنان که محکمه اختصاصی برای رواندا یا برای یوگسلاوی ایجاد شد اینا میتونن با ایجاد محاکم اختصاصی ایجاره مورد بررسی و پیگرد قرار بدن و عاملین از او را به پنج قانون بسپارد.
با وصف ازی شما چطور میبینین اقدام محکمه بین المللی جرایم؟ آیا فکر میکنین که یک سر آغاز خواهد بود که تمام کسایی که مرتکب شده در افغانستان جرایم جنگی را بالاخره یک روزی در مورد از اونها هم محکمه صورت بگیره و اونها هم به عدالت کشانده شود؟
من بسیار زیاد امیدوار هستم. من فکر میکنم که یک آغاز بسیار خوب است، برای ازی که متاسفانه ما امروز میبینیم که کسایی که در رده های بسیار بلند دولتی از جمله مثلا معاونین رئیس جمهور و یا اعضای پارلمان و یا در پست وزرا و اینا قرار دارن، اینا کسایی هستند که اتهامات بسیار شدید تخلفات حقوق بشری از جمله جرایم جنگی بر ضد از اینا وجود داره و اکثریت از اینا کسایی هستند که در جنگ‌های داخلی افغانستان دست داشتن و یا هم در جنگ‌هایی که در زمان شوروی صورت گرفته بود در روز زمان اینا دست داشتن. پس بنابراین ایجاد بررسی و تحقیق روی از این جرایم و همچنان باز کردن یک باب جدید برای دست یافتن به عدالت برای مردم افغانستان میتونه یک خبر بسیار خوش باشه و امیدوار هستم قبل از اینکه اینا هر کدامشان یا به مرگ طبیعی و یا به مرگ غیر طبیعی بمرن، خوب است که اینا از طریق محکمه محاکمه شوند و بفهمن که عدالت هم وجود داره و اینا نمیتونن با جرایمی که انجام دادن با معافیت به زندگی خود ادامه بدن.
هوریا مصدق محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا گزارش جالب داریم در مورد تجویز دوای قاچاق شده به افغانستان به بیماران سرطان. یک مسئول مرکز تداوی سرطان در کابل این مسئله را تایید می کند. ذبیح الله استانگزای در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا اکنون ادویه ضد سرطان در لیست دواهای مجاز وزارت صحت عامه شامل نشده. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل به نخستین مرکز تداوی بیماری سرطان در کابل سری زده و این گزارش را تهیه کرده است.
اولین مرکز تداوی کشنده ترین مرض در شهر کابل پایتخت افغانستان در حال به فعالیتش آغاز کرده که تا هنوز ادویه برای این بیماری رسما وارد این کشور نمی شود. این مرکز با ابتکار و تلاش بانوی اول افغانستان ساخته شده و دارای 25 بستر می باشد. مسئولان در این مرکز می گویند از این پس بخش زیاد مشکلات مریضان مبتلا به سرطان در همینجا حل خواهد شد. خدمات این مرکز برای مریضان رایگان است، اما تجهیزات طبی در اینجا خیلی اندک است. فوزیه علم مشاور امور صحی بانوی اول می گوید مریضان هنگام مراجعه باید برای تشخیص به شفاخانه های خصوصی بروند و نیز ادویه مورد نیاز را از بازار بخرند.
فعلا آلات تشخیصی نداریم، تداویش میتونیم. دکتر صاحب هستند، اونکولوژی صحیح داریم که اول باید خود سرمایه دارای ما را کمک کنند و دوم میخواهیم که اگر شود که بعض ممالک عربی سفارتخانه و سفیرا را گفتیم که چون یک میتینگ میکنیم که اینا بتونن ما را کمک دهی را یاری کنند.
اخیرا مریضان سرطانی در افغانستان در حال افزایش بوده است. مسئولان در این مرکز میگن که روزانه کم و زیاد حدود 100 مریض به این مرکز مراجعه می کنند. محمد حکیم و شمس‌الله دو تن از مریضان که به این مرکز مراجعه کردند می گویند از زمانی که زیر تداوی دکتران در اینجا قرار گرفتند وضعیت صحیشان بهبود یافته است.
سرطان تشخیص شده که سرطان هستی. این دور دوم است که اینجا واکسن میشن دوا میگیرن. فعلا خوبتر است، من دور اول که درد ما تم شده.
دوا گرفتم یک واکسن شد با دیگر واکسن یک واکسن سوم است. درد دلم با کلی گم شده.
ایجاد این مرکز اولین گام حکومت برای تداوی سرطان در داخل افغانستان است. اما دوای ضد سرطان در افغانستان تا هنوز در لیست دواهای غیر مجاز است و از همین رو این دواها به گونه قاچاق وارد بازارهای افغانستان می شوند. دکتران می گویند آنان نیز مجبورند از همین دواهای قاچاقی به مریضان سرطانی تجویز کنند، زیرا به گفته این دکتران به دلیل اینکه تا هنوز مرکز برای تداوی سرطان نبود و این ادویه مصرف چندان نداشت، دواهای ضد سرطانی در لیست دواهای مجاز درج نشده است. ذبیح الله استانکزی مسئول مرکز بخش تداوی سرطان در این باره میگوید
دو امراض سرطانی در لیست مجاز وزارت صحت عامه قرار نداره. با وزیر صاحب صحت عامه در این مورد گپ زدیم و لیست ادوی سرطانی را تهیه کردیم و به ریاست فارمسی وزارت صحت عامه تسلیم کردیم که اونا کوشش دارند که ادوی سرطانی را در لیست مجاز شامل کنند و بعد از او ادویه به شکل قانونیش داخل کشور شود.
این در حال است که همین اکنون بیشتر بیماران به خصوص مریضان مصاب به سرطان به منظور تداوی به کشورهای بیرونی به خصوص پاکستان و هند می روند و سالانه میلیون ها دلار را مصرف تداویشان می کنند. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برای حل این مشکل دست به کار شده و سعی می شود تا مریضان سرطان پس از این در این کشور تداوی شوند. همچنان مقامات این وزارت میگویند که کار روی تولید ادویه ضد سرطان را نیز آغاز کردند و تا حد در این زمینه کار صورت گرفته است. نورشا کاموال مسئول تنظیم خدمات دوایی وزارت صحت عامه افغانستان در این باره گفت
ما یک لیست جدا را سرش کار کردیم که دولت دواهای تداوی سرطان را شامل کردیم که او را اورفن درگز میگه، دواهایی که مثلا مصرفش بسیار کم است یا دواهایی که مثلا نو ما امکانات تشخیص و تداوی امراضش را پیدا میکنیم. دیگه باز دایی لیست این دواها شامل است و ما به زودترین فرصت بخیر این را اعلان میکنیم. شرکت های وارداتی و کمپانی هایی که دوا را به افغانستان صادر میکنند میتونن که این دوا را به ما صادر بکنن و شرکت های مربوطه میتونن که دوا وارد بکنن.
حکومت افغانستان در آینده برنامه های بزرگتر در جهت مبارزه با سرطان روی دست دارد. به گفته مسئولان وزارت صحت عامه در آینده مرکز بزرگتر در کابل و برخی ولایت های افغانستان ایجاد خواهد شد.
با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کشورهای خارجی به افغانستان در 15 سال اخیر، هیچ اقدامی برای ساختن یک مرکز تشخیص و تداوی سرطان در افغانستان صورت نگرفته بود و مرکز جدیدی که در منزل نهم شفخانه جمهوریت به تازگی ساخته شده گفته میشه که به اثر ابتکار و تلاش های بانوی اول افغانستان ساخته شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
رئیس جمهور فرانسه گفته که کمپ مهاجرین معروف به جنگل در این کشور از بین برده شده. فرانسوا اولاند دیروز در صحبت با یک روزنامه فرانسوی گفت که از این پس این منطقه امن خواهد بود. گزارش سید سمی عباس را در این مورد بشنوید.
در محلی که کمپ مهاجرین به نام جنگل وجود داشت، اکنون بجز از چند خیمه غیر قانونی مهاجرین و سنگ و چوب چیز دیگری نمانده است. مامورین شاروالی پاکسازی این کمپ را که تا چند روز پیش پر از غوغا و سر و صدای مهاجرین بود شروع کرده و اکنون بجز از صدای امواج بحر چیز دیگری به گوش نمی رسد. هزاران مهاجر که در این کمپ به سر می بردند به نقاط مختلف فرانسه و مراکز مهاجرین، بناهای خالی شاروالی و قریه های دوردست انتقال داده شدند. پناهجویان غیر قانونی اخراج شده از این کمپ اکنون می توانند به حکومت فرانسه درخواست پناهندگی بدهند، ولی اگر قبول نشوند به کشور خودشان فرستاده خواهند شد. کمپ جنگل به یک سمبول بحران مهاجرین در اروپا تبدیل شده بود. در این کمپ تا دو ماه قبل حداقل 10,000 پناهجوی غیر قانونی بود و باش داشتند. فرانس پرس نوشته است که بسته شدن این کمپ حیات تقریبا 1,500 پناهجوی نوجوان را که توانسته بودند خود را به این کمپ برسانند به خطر روبرو ساخته است. در این کمپ بیشتر آن مهاجران اقامت داشتند که می‌خواستند با آن سوی بحیره مانش به بریتانیا بروند. به نوشته فرانس پرس با بسته شدن این کمپ این آرزوهای پناهجویان هم برباد رفته است. رهبر کاتولیکان جهان پاپ روم فرانسیس دیروز در جریان دیدار از سویدن به خبرنگاران اظهار داشت به نظر من شما نمی توانید که دروازه های قلبتان را برای مهاجرین ببندید، مگر حکومت ها باید هوشیار باشند. برای مهاجرین باید آغوش باز وجود داشته باشد، ولی فکر شود که چگونه مهاجرین به پای خود بیستند، زیرا قبول کردن مهاجرین کار اصلی نیست، بلکه جذب آنها در جامعه هم بسیار مهم می باشد. فرانسیس گوینیچ کارمند یک مؤسسه خیریه که در کمپ جنگل چندین رستوران، دکان و مکتب را باز کرده و کارهای خوب و مهم را شروع کرده بود، در مورد بسته شدن این کمپ اظهار تأسف نکرده است، زیرا به گفته وی در کمپ جنگل شرایط برای زندگی انسانها فراهم نبود. یک جوان افغان به نام احمد خان به فرانس پرس گفته است به قاچاقبران 8000 یورو داده است که او را به اروپا برسانند و او در کمپ جنگل 14 ماه زندگی کرده بود. این جوان افغان میگوید مادرش خانه خود را به فروش رساند تا پسرش بتواند خود را به بریتانیا برساند، ولی اکنون او نمیداند که دست سرنوشت او را به کجا میکشاند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را همه روزه پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه ها شنیده می توانید. اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این برنامه، 9:30 به وقت افغانستان شد. همکارم نورولا شایان با فشرده خبرهای مهم با شماست.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای امروز به قرقیزستان می رود. جنرال جوزف ووتل قماندان قوای مرکز امریکا می گوید قوای امنیتی افغانستان در سال جاری در میدان جنگ به مشکلات بزرگ روبرو بودند. در نتیجه جنگ ها در ولسوالی پچیراگام ننگرهار 1200 خانواده به شهر جلال آباد مهاجر شدند. در نتیجه حمله بمی بر یک کاروان قوای نظامی پاکستان در وزیرستان جنوبی در نزدیکی سرحد با افغانستان یک افسر بلند رتبه پاکستانی کشته و 6 سرباز آن کشور مجروح شدند. عمران خان رهبر اپوزیسیون پاکستان و حزب وی گزارش هایی را که گویا 2 حامی آنان در برخورد با پلیس در اسلام آباد کشته شدند بی اساس خواندند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق در مورد دامن زدن بحران به ترکیه هشدار داد. جنرال هولوس یاکار رئیس کمیته لوید رستیزان اردوی ترکیه با جنرال والی گراسیموف همتای روسیش گفتگو کرد. و وکیلان ایران به 3 وزیر پیشنهادی حکومت رأی اعتماد دادند.
تشکر از نورولا شایان. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ماست www.azadiradio.com. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عثمان خیل نوشته که از محاکمه جنایتکاران جنگی در افغانستان استقبال می کند. یعقوب می نویسد که جلب کارهای وحشتناک گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار باید گرفته شود. و سروری نوشته که اگر طالبان واقعا جهاد می کنند باید علیه داعش برزمند. تشکر از پیام هایتان و ممنون که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا 2 برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و بعد دنبال آن آزادی و شنوندگان را خواهید شنید.
من نوایست دارم، نزور دارم،
من خانم که باشنم ملاد پسنم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام شنونده عزیز و علاقمندان برنامه در جستجوی انصاف. برنامه حاضر را اختصاص دادیم به مشکل محمد اسماعیل که از جانان ولایت میدان وردک که میگوید در بخش بورسیه های ترکیه ثبت نام کرده و با وجود تمام شرایطی که برای رفتن به تحصیلات در ترکیه را دارد کسی با وی همکاری نکرده است. اسماعیل با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و میگوید که تا حال وزارت تحصیلات عالی در مورد وی کدام تصمیم نگرفته و سرنوشتش هم معلوم نیست. بیاید بیشتر در این مورد به گفته های محمد اسماعیل گوش بدهیم.
مشکل ما این است که وزارت تحصیلات عالی این پروسه اسکالرشیپ خارجی ها یه شفاف نیست. آن شاگرد ها که ملی لیاقت ندارن به ذریعه یک واسطه و شناخت یک وکیل داره آن میتونه که میره و آن کسی که غریب است یا کد دارد او نمیتونه که میره.
شخصا با شما چنین برخورد شده و خود شما هم در این مورد مشکل دارین؟
بله بله شدیم. یه بسیار ترکیه بود که ما سرتنام کردیم، آنلاین کردیم و را ما خبر دادی که ما به شما تلفن میکنیم برای امتحان، برای یک انترویو و ارزیابی و یه سیویه انگلیس شما را معلوم میشه، ما به شما تلفن میکنیم دیگه، اگر شما سیویه داریم ما بعد از اون ما شما انتخاب میکنیم و بعد از اون کامیاب میشه.
آیا شما شرایط را که در بخش بورسیه ها مد نظر گرفته میشه تکمیل کرده بودین؟
و بله شرایط ما برده کرده بودیم، زیرا شرایط برده که ما پرا نکردیم او را ما را ثبت نام ندادیم. اولین شرطی بود که یک فرد میخواه با اسکالرشیپ هیواد خارجی ثبت نام کنه او را باید انگلیس یاد داری، با انگلیس میتونه که سپیکینگ میکنه، رایتینگ و دیگه چیز مو برابر است دیگه. یه شرایط بود، انگلیس ما پاس بود زیرا ما ایدوانس کردیم و شهادتنامه ما من معلوم بود، در وزارت خارجه هم چاپ شده بودیم و پرسنتیج هم معلوم بودیم، حالی معلوم نشد. از شاگرد امتحان گرفت و را باید به ذریعه لیاقت و گرفت، نه به ذریعه واسطه و از لحاظ واسطه و چی دیگه و پیسه امتحان گرفت، شاگرد از لحاظ سویه انتخاب کنه. واسه ما این است، این پروانه داره که ما در کدام سال فارغ شده بودیم. ما به شما گفتی که ما 21 سال هستیم و در 18 سالگی ما با از لیسه فارغ شدیم و این اکنون در 21 سال هستیم. ما خواستیم ما از فصل تالیه نیست که او را باید با ما یک چانس داده بود با تفصیل تالی. اگر این در داخل کشور است و اگر از خارج کشور است خیلی بسیار خوب است که ما با تفصیلات میکنم. اگر کسی میگه که این شفاف است، یه در این واسطه نیست، یه دروغ میگه.
ما مشکل محمد اسماعیل با فیصل همین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان در میان گذاشتیم و نخست از وای در مورد چگونگی توزیع بورسیه ها پرسیدیم.
بورسیه های دولتی ما هر کشوری که بر ما اسکالرشپ های را در نظر میگیرن و مشخص میسازن، کشور هندوستان بر ما هزار سید بورسیه در این سال برای خود رئیس جمهور سفر را که داشتن هزار سید بورسیه را در نظر گرفتن بله. که 700 سید بورسیه ازی مربوط به وزارت تحصیلات تعلیم میشه، 300 سید دیگه ازی بورسیه ها را خود کنسولیای کشور هندوستان و سفارت هندوستان تکمیل میکنن و طی مراحل میکنن. متباقی 700 سید بورسیه هایی را که وزارت تحصیلات عالی طی مراحل میکنن در مقطع لسانس، ماستری و دکترا. از هر سیتی که ما امتحان میگیریم از هر مستر، بر تمام شنوندگان شما ما اطمینان میتونم که از هر اسنادی که ما طی مراحل میکنیم جوابگو هستیم. یک جمله خلاص بر شما، از هر اسنادی که طی مراحل میشه ما جوابگو هستیم. پروسه امتحان بورسیه ما کاملا شفاف است، به اساس رقابت است و از امتحان کنکور ما میگیریم. یعنی کسایی که بلندترین نمره کنکور گرفتن اینا شامل پروسه میشه، دیگه افراد شامل پروسه شده نمیتونن. امتحان انگلیسی شان هم امتحان تافل را که اگه پاس کرده باشن، اسناد داشته باشن، شامل پروسه میشن و امتحان شان هم رقابتی است که یک نهاد خارجی بین المللی امتحان هم میگیرن. فقط ما امکانات کمپیوتر یا را برشان فراهم میکنیم، اسکورشان هم مربوط به امو کمپانی های خارجی میشه که کمپانی های بسیار با اعتبار در امریکا و کانادا و جرمنی و جای هست که امتحانشان آنلاین گرفته میشه و ریزلتشان میاد. و بورسیه های ما در مجموع در مقطع ماستری و دکترا خود هیچ شک و تردید وجود نداره که کاملا رقابتی است. و بازم خدمت شما عرض میکنم که امتحانی که گرفته میشه، امتحان توسط یک نهاد خارجی بین المللی گرفته میشه که همی وظیفه شد مثلا تنها به افغانستان نیست، به تمام کشورهای جهان است. تو افغانستان چی؟ ما افغانستان فقط یک کار میکنیم که مرکز آیتی امتحان از اینا را برگزار میکنیم که صرف اینا میرن دوجه از کمپیوتر استفاده میکنن، دیگه تمام امتحانشان و کمپانی میگیره که یک پروسه شفاف است. در قسمت بورسیه های ترکیه خدمت شما عین مشکل میگم. بورسیه هایی را که ما تای مراحل میکنیم تعقیب میشه، امتحان میگیریم، در امتحان که کامیاب شد بدون جای شک تردید نیست، بدون شک که اونا میرن. کسایی که از طریق سفارت یا آنلاین فرمای خودان تکمیل میکنن، یا کشور برشان بورس نمیده، یا در امتحان ناکام میمونن، یا کدام مشکل پیش میشه برشان. هر فردی که از طریق وزارت تحصیلات عالی اسنادشان طی مراحل میشه، یا کدام شکایت دارن، یا کدام ادعای حقوقی دارن، میتونن به وزارت تحصیلات عالی تشریف بیارن، اسناد خودان ارائه بکنن، و هم تقاضای خدا نبکنن که اگر از طریق وزارت تحصیلات عالی شده که ما به او رسیدگی بکنیم. یکی یک نفر شخصی مثلا آنلاین تکمیل میکنه اسناد خود، او مسئولیتش خودش داره و کسی که از طریق سفارت تقاضا میکنه او هم مسئولیتش سفارت داره. کسایی که مثلا ما 700 600 بورسیه را از طریق ما تای مراحل میشه، ما با او چی هستیم؟ هر کسی کدام ادعا داشته باشه از هر کس پاسخگو است.
امین صاحب، این برادر که نامش اسماعیل است از ولایت میدان وردک تلفن کرده بود، میگه که با تاریخ 10 حمل به شکل آنلاین ثبت نام کرده بود و میگه که با گذشت 6 ماه تا حال برای من کسی در این مورد احوال نداده. مشکل از این برادر چی خواد باشه؟
مشکل در این بوده که یا اسنادش کدام نقص داشته، یا اسناد تکمیل نبوده، یا فیصدی نمرات پوره نکده، یا کدام مشکل در اسناد تقنینیش وجود داشته. بازم به این برادر عزیز ما من میگم که اگر با می نکات را که من گفتم قناعت نداره، با وزارت تشریف بیارن که ما با بخش بورسیه‌های ما مراجعه کنیم امرایش و اسنادش بکشیم، سوابقش بکشیم که بنابر کدام دلایل بر از اینا تلفن نامده یا اینا چی شدن. اینان میتونم شما میتونین نمره تلفن ما را بر از اینا بتین در وزارت تحصیلات عالی اینا که تشریف بیارن بخشای بورسیه‌های ما و اگر مستقیم پیش ما تشریف میارن ما در خدمت هستم، امرایشان یک جای میبرمشان بر ریاست بورسیه‌ها و این موضوع را به صورت شفاف چی میکنیم، بررسی میکنیم.
این بود برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل محمد اسماعیل باشنده ولایت میدان وردک برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محل کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، با ما تماس گرفته و آن را مطرح کنید تا در قسمت حل مشکل شما را نیز همکاری نماییم. شما فقط می توانید بر روزهای شنبه و یک شنبه به این شماره تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. 0729 829 013. تکرار شماره 0729 829 013.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-486-20 0042-02-21-12-41-38.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه پیام های مختلف شما را در این برنامه می گنجانیم. همچنان کوشش می نماییم که تا با مسئولین امور نیز در میان بگذاریم.
آقای دریق نظر از ولایت بدخشان متماس شدیم. یکی پلیس های محلی افتر بالا ماموریت شش حوزه مرکز مدت 4 ماه می شود که ما ماش نگرفتیم. یک مال دولت در می جا آوردگیست مدت 4 ماه ماش هم نگرفتیم. عبده قیره افتر بالا زیر دوست طالباس هست. ما در می جا می رقم هستیم دیگه، دولت توجهیش نداره. لطفا سزای ما را نشکنیم. تشکر سید.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. من گفتنی داشتم یعنی ماشای شهدا و معلوم دولتی بغلان دو سال شده که دوخ شما نراغه میرم میگه شما دو کارت هستین، ما در صورتی که می دو کارت داریم نیچی قید که ما شما را نمیدنه چوچو پود دار هستیم رمضان است برادر پیسه نمیو.
برادران محترم، کارکنان رادی آزادی هست. مدت 6 ماه میشه و لیست شهدا و معلولین مستحقین امتیاز با مستقبت ولایت فاریاب آمده، اما پول آن از طریق وزارت مالیه حواله نشدند. مسلمانان وارثین شهدا و مستبرد مراجعه می نمایند، جواب نیامدن پول شهدا را می شنوند، اما روزه سرگردان می باشند. نظر به درخواست ولایت فاریاب از ارگانهای محلی مکتوب 134 بر 1-1-1-7-5-95 به همین موضع اینوانی ریاست دفتر اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان به امضای محمد ناظر یمان معین پلیسی مسلکی سرپرست اداره مستقل ارگانهای محلی صادر و ارسال شده. مدت 2 ماه 11 روز گذشته تا حال نتیجه نداده. باید وزارت مالیه پول شهدا معلولین ولایت فاریاب را حواله نماید. رئیس جمهور 2 سال پیش خودش اعلام کرده بود که 90 میلیون افغانی به خاطر ماه مبارک رمضان تخصیص دادم. در مدت دو سال، دو ماه مبارک رمضان گذشته تا حال با وارثین شهدای پاریان یک افغانی داده نشده. پس معلوم است گفتارها با کلی عملی نمی شود. نیر از به دفتر اجرای ریاست جمهوری اسلامی افغانستان رسانیده شود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از ولایت فاریاب زنگ میزنیم. خب این یک سال شده ما یک معلول هستیم. خب این ماشای ما را ایزم در روان نمیتبریم. همیشه هر روز میریم خطی ما جنگل میکنه این رئیس ها. خب باید دادی ما برسیم. یک سال که بریم ما معاش نزده. ما هیچی نداریم، نه زمین داریم، نه پول داریم، نه خانه داریم زندگی کنیم. یک سال ما را سرگردان کرده رئیس. از برای خدا شما با گوش مسئولین این صدای ما را برسانین. یک سال برای ما معاش نداده. تمام دنیا را معاش شمیت ما که بریم میگه فردا بیا، صبح بیا، یک هفته بیا، یک ماه بیا. این همی تو ما را سرگردان کرده. این صدای ما را با گوش مسئولین برسانین.
ما یک تن از معلمین یک تاولنگ هستیم. مدت 6 برد شده از این سال معاش نگرفتیم. 6 نیم بود ماشه حق زمهی و دیگر دامنان وزیر به تاولنگ آمده بود. وقتی که ماشای رسمی معلومی آمد سی نفر سی افغانی مدیر یک تاولنگ از معلومی جمهوری کرد که مطرف وزیر معارف شده.
سلام خود را به تمام کارمندان رادیو آزادی تقدیم می دارم. اسم ما عالم از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل صحبت می کنم. راجی درباره همه معاشات ورثه شهدا، وقتی که همه دولت مردای ما از لاف از اسلام و از شهید می زنند، برج 7 و 8 داخل شده، شهید ولسوالی گوسفندی زیر ورق است. در قرار معلومات ما پول در بانک آمده شده، نمی فهمم که چه تدبیر است و چه بازی رای والی صاحب قماندان امنیت رئیس شهدا و معلول نمایبین با این مردم غریب بیچاره کده. ما وکیل نداریم در پارلمان صدای ما را بشنوه. ما وکیلای در شورای ولایتی داریم، فقط خواست به خاطر خودشان جلوه کدن و خود را در قدرت رسوندن. از ملت هیچ آگاهی ندارن، با ملت هیچ تماس ندارن. وقتی که آرای مردم بکار باشه، اینا دروازه های مردم را تک تک میکنن، در غیر از اون مردم را فراموش میکنن. نظر صاحب شما از همی اداره امور کار اجتماعی از وزارت یک معلومات بدین که چرا معاشات مردمی و فقیر ولسوالی گوسفندی را اینا نمیده؟ چرا اینقدر سرلنگکاری است؟ چرا اینقدر کاغذ پرانی است؟ ما نداریم بجز خدا این ملت دیگه هیچ کس ما توقع نداریم. نه از وکیلش داریم، نه شورای ولایتیش داریم، نه از همی جنگ سالارا داریم، نه توفنگ سالارش داریم. ای هیچ کدام اینا نداریم بجز از خدا. شما با همی جناب وزیر صاحب سخنگویش صحبت بکنین که بخاطر چی تو کاغذ پرانیست؟ هر روز مردم غریب بیچاره ایجا در ولایت میره و که امید کرده میره که ما برادر پولی شهید ما نبگیریم و دو جن امید برمیگرده. این هم شد دولت داری.
بدون تبصره
یک باشنده ولایت تخار است، مدیر ولسوالی دشت قلعه. از ما زمه مهاجرین پاکستانی است که تازه از پاکستان وارد افغانستان شده، یک تعداد آنها در ولایت تخار در همه ولسوالی دشت قلعه آمدند. جای مردم در خانه های مردم و در سر زمین های مردم اینا جابجا شدند و بالاخره ما شاهد ازی هستیم که درگیری میان باشنده های اصلی همی زمین ها و مهاجرین صورت گرفته که در تبادله آتش یعنی صلح در میان وجود آمده است. در دو طرف زراخان صورت گرفته است و از هر دو طرف زخمی و کشته، چهار تا سه تا از هر دو طرف زخمی و کشته دارند. دیگه اینا چه قسم مهاجرین هستن که یک میل صلح هم اسناد دارن از طرف دولت؟ یا چه قسم مهاجرین پاکستانی هستن آمدن در این زمین های مردم جابجا شدن؟ و ما از دولت تقاضا داریم که مشکل مردم را حل کند. نباید این خروجی شود. اینا باید در همه مردم های گروه های معافی قرار گرفتن و قماندان های سابقه در پالی از اینا رفتن و صلاح گرفتن. اینجا دیخی گرد خراب از در ولایت تخار، خصوصا در ولسوالی دشت قلعه. و سلام.
همه از طریق رادیو آزادی با گوش مسئول برسانید. همه من نمیخوام که دایش ای از کجا میشه، از کجا میای ای مردم کوکی میرم یک دانه نان نمیخوام که ما بخورم، یک با یک فرار با من نمیخوام، یک کیلار با من نمیخوام. اینا از کجا میتونه ایرادشان ای مهماتشان ترقص میاد داخل خاک ما؟ اینجا برادر مردم های بیگونه رو از علال میکنه و چرباران میکنه و میره در نسالی که دولت غور کردن. یه دایش از کجا رسش میاد؟ از این پاکستان یا از این ایران میاد؟ یه از کجا مرز میاد؟ از طرف اروز خودتونه میره.
ما دولت فرا و نسالی کلستان هستیم، از دستمی جنگ ها فرار کردیم، ما آمادن دولت نمروز. حالا اینا به قدر پیسه ندارن که فقط به پس به ولایت خود برگردیم. و ولایت نمروز کمک آمده به مهاجرین ولایت فرا. حالا ما مهاجر ولد نیستم که اینجا رو پیش شما طریق برنامه با ما همی را چه نشونه از اینکه واسطه فرا را چه نشونه. خداحافظ.
ولایت فرا با شما با تماشون بخش استخباراتی در ولایت فرا بسیار ضعیف می باشند. امنیت ملی هم بخش استخباراتیشان ضعیف هست. پول هایی که به حساب بخش استخباراتی می گیرد به جیب خود می اندازد. هیچگاه نمیخواد. مردم امیدی به حکومت ندارد. اگر نه 80% مردم فرا از حکومتشان حمایت می کند. وقتی می بینند دشمنان وطن با اسلحه با راکت دستگیر می شود، به سرانوالی معرفی می گردد. سرانوالی ها برایشان براحت می دهند. دوسرهشان را موال محکمه می کند. مقدار پول هم محاکم می گیرد. رها می شود. مردم از حکومت فاصله می گیرد.
رادیو آزادی رحمت الله سالار، رئیس شورای محسن سفیدان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ، یک پیشنهاد داشتم به شما. میگم شما به بزرگا وسیله شوید. از سال 52 تا حال در افغانستان جنگ است. از زمین مردم ها دسته که بیکار ماندن، کسانی که سرمایه دارن به خارج مهاجر میشن، بعضیشان به دریا غرق میشن، بعضیشان به منزل میره میرسن. کسانی که غریب و بیچاره هستن، روزگار بالاشان فرض است، مجبور هستن دست به قاچاق میزنن، در مملکت های همسایه اعدام میشن. مابسا از افغان ها پر هستن، هزاران خانه معلول موجود است که مردم ها معلول است، شهید و مرده در تمام خانه ها موجود است، گشنگی است. از این کده که در سیاست و شرق و غرب افغانستان عدس نتین در سیاستشان، یک خواهش ما از رهبر، از حکومت وحدت ملی، از تمام رهبرای سیاسی اجتماعی و تمام علما روحانیون، از تمام بزرگای طالبا خواهش ما می است که شما بین خود یک وحدت ملی را ایجاد کنین، افغانستان از این مصیبت شرق و غرب نجات بتین و یا قطعی یک مملکت اسلامی گپ بزنین، تماما مردم افغانستان رو در اونجا جای بیته مهاجر شوه، همه خاک افغانستان رو یلک کنین با شرق و غرب. آخر در سیاست شرق و غرب ای افغانستان از بین میره، نفوذ ازی از بین میره، اینا زور آزمایشی میکنه، یا یک وحدت ملی ایجاد کنین. خواهش ما میاد، درد بسیار سخت است، در گشنگی بسیار سخت است، بسیار مردم ما که در افغانستان معتاد میشن از خاطر نداشتن لفقه روزگار مجبور میشن، بالاشان فشار میه، اینا عصابی میشن، عصاب خود دست نیتن، معتاد میشن. خدا را مد نظر بگیرن، ملت را مد نظر بگیرن. از شما خواهش میکنیم خدا مد نظر بگیرن و امیر همه کار که ما پیشنهاد ما را به جا برسانید.
بدون تبصره.
تشکر از رادیوی آزادی که بسیار موضوعات به ملت افغانستان راهنمایی میکنن و کمک میکنن و گپ میزنن، مردم آگاه میسازن. من محمد رسول عزیزی از ولسوالی تیوره ولایت خوز حرف میزنم. من کسی هستم که 45 سال ماموریت کردیم. مملکت ما قانون واردات و متعارفات داشت، یا قانون دبت و کردت داشت. حال فعلا انمی جامعه ایرانی هم میبینه و کسایی که در داخل مملکت هم هست، از این جمله کسای سابقه ماموریت کردن. مملکت ما ای تو هم نبود که پول هر وزارت هر کس بگیره، کار هر کس صلاحیت داشت، رئیس و ولی و وزیر هر کدامی صلاحیت داشتن. این حال به اینجی مهمترین همه گپ به وزارت مالیه پول تسلیم میشد از اون طریق به وزاریه هیئت صلاحیت کار اجرا میشد. فعلا نقش همه کار ما در جامعه جهانی و خود از این رئیس ها و این جهادیونی که در داخل مملکت آمدن این سربراهی را هر کس براست خود هر کاری را که دل خواست نیک کنه و کردن. ما میبینیم پولی که در افغانستان آمد اگمی به هر خانه دفع شده و کمک داده میشد. حال مردم افغانستان آرام، امروز گشنه‌ترین بدبخت‌ترین مردم، فراری، گشنه، بیچاره، بیهیچ، همه ملت افغانستان. از ما خواهش میکنیم از امی آقای غنی و عبدالله که اینا با هم دیگر رقابت بگذارن، این رفاقت خواد داخل یک مملکت که در سطح جهان همه کی نمیفهمه حقیقته. حقیقت هر کس میفهمه، حقیقت هر کس میدانه، حق نام خداوند جل جلاله است. اینا به این رقم این مملکت پیش میره، هر کس به اندازه قدرت و توانایی و اهلیت در کار نجار کار گلکار اجرا کرده نمیتونه، چی رسد به کسی که اویش در مکتب واز نکرده. و اینجا مثال زنده رو برای شما تقدیم کنم، آقای داخل وال وزیر مالیه بود، کابل بانک چور شد، نمی گپا که وقتی امیتور از این بازی دادن تا چی وقت، دروغ گفتن تا چی وقت، تحمل کردن تا چی وقت. اویی تا یک آدم بود چه کابل بانک زرکت شد دیگه، پول ها هر کس براست خود برد. من خودم مسئول وزارت زراعت یک وقت دونجودم چند لک از داخل وزارت، هم با هر وزارت از خود بانکی داشت. پس مفهوم وزارت مالیه چی است؟ سوابق ببینن، از روی سوابق کار شروع کنن، و او وقت میدانم که مملکت ما آرام خواهد.
شنوندگان نهایت عزیز، پیام های مختلف را که حاوی شکایت ها، انتقادات و نظریات شما بود در این برنامه گنجانیدیم. البته قابل یادآوری است نظریاتی که در این برنامه ارائه می شود همه مربوط به شنونده های محترم ماست. همان اصطلاح مشهور ما، هر کی را درد رسد ناچار گوید وای را، تعداد از شنونده های عزیز ما هم در بعض مسائل اظهار نظر می نمایند و بعضن هم معلوم می شود که بعضن مایوسانه تبصره می نمایند. به هر حال خود این گونه اظهار نظرها یک جای خوشی هم هست که تعداد زیاد از شنونده های محترم ما آرزو دارند که در مسائل سیاسی روز بی تفاوت نباشند. امیدوار هستیم که این نظریات و انتقادات و شکایت شما از طریق امواج رادیو آزادی و گوش مسئولین امور برسد.
در این نظر اورور اولم ستاره مسیح زده باید غیث بلایت در غورماش ولسوالین گلگل حقیقی خبر کنم. در وکیل نیم در شهره در خلیه در شادوزو در کلی در کلایولی نه. زموش پر کلی در تیری جمعیه پا ورز باندی دو پینزوش دوله تیاریه. یو بام وغورده و چی بیا طول لوی واره کچینی لویان پراجام است و چی بیا دا زنانی او تپلان کچینیان دا خواب رو باشی بیا تیاری دو پینزوش دوله بام وغورده و چی پا آقا که درلس شیدان او درید سلویش کسا زخمیان دیز مجرق دی دولور مقامات و پوری ورسیدی. و سلام
شنوندی محترم، سلام های متقابل ما را نیز بپذیرید. اگر شنیده باشید موضوع مشکلات در غرماچ را با برید جنرال راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، چند بار در میان گذاشتیم. امیدوار هستیم که آن برنامه ها را شنیده باشید و قناعت شما حاصل شده باشد. موفق باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.